أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجوهی بود که بر عدم تعلق خمس به معونه ای که از آن مستغنی شده است ذکر شده بود. وجه چهارم این بود که ظاهر افاد الناس یا غنمتم که موضوع خمس هست معنای مصدری است، یعنی غنیمت بردن و فائده کردن، و این معنا در حدوث فائده و غنیمت صادق است. بر بقای آن صادق نیست. آن حدوث فائده صدق می کند غنم الرجل و افاده، ولو مال حدوثاً و بقاءاً فائدتون و غنیمتون، اما افاد الناس بر هنگام حدوث آن صادق است، غنمتون هم بر حدوث آن صادق است و ناظر به مرحله بقا نیست. ولذا بعد از اینکه در هنگام حدوث فائده و رب دلیل استثناء معونه شامل شد، بعد از استغناء از معونه ما دیگر به عام نمی توانیم رجوع کنیم، چون عام ما متکفل مرحله بقا نیست، متکفل مرحله حدوث الفائدت و الغنیمه هست. و این معونه ای که امروز از آن مستغنی شدیم که فائده جدیده نیست، غنیمت جدیده نیست، بقای همان غنیمت و فائده سابقه هست، و بقای غنیمت و فائده مشمول دلیل خمس نیست. شبیه این که در روایات ما وارد شده که لا یدخل مکه به غیر احرامن، جائز نیست دخول مکه بدون احرام. حال اگر کسی داخل شد در مکه بدون احرام، یا از روی غفلت و یا از روی عمد، بحث هست که آیا فوراً باید مکه را ترک کنه یا نه. نظر صحیح همونطور که آن سیستانی هم دارن این است که نه، لزومی ندارد مکه را ترک کند، چون لا یدخل مکه به غیر احرام شامل مرحله بقاء در مکه نمی شود. اون هنگامی که داخل شد در مکه بدون احرام بود یا تعمد داشت پس گناه کرده است، یا غفلت داشت پس معذور است. اما دلیل شامل مرحله بقای فی مکه نمی شود. و لذا این استفتایی که از مرحوم آقای خولی هست که یجب علیه الخروج فورا، این وجهی ندارد. لا یدخل مکه به غیر احرام، نه این که لا یکون فی مکه به غیر احرام. دخول در مکه منطبق است بر همون آن حدوث. وقتی که وارد مکه شد و در مکه میخواهد بماند، بقایش در مکه مصداق دخول نیست، دلیل حرمت شامل آن نمیشود. این تقریب وجه رابع که طبق این وجه رابع گفته میشود که موضوع دلیل خوب ما افاد الناس و ما غنمتم هست و این صادق بر مرحله حدوث الفائده هست و نه بقای آن. حدوث الفائده هم که از موضوع دلیل خوب در موارد معونه خارج شد. بعد که از معون ما مستغنی شدیم میشه بقاء الفائده. بقاء الفائده که دلیل دلالت بر تعلق خامس به آن نمی کرد. این وجه رابع هم به نظر ناتمام میاد. اولا همه ادله متضمنه جمله ما افاد الناس یا ما غنمتم نیست. بله آیه شریفه داره ما غنمتم فان لله خمسه، موثقه سماعه داره ما افاد الخمس فی ما افاد الناس، اما صحیحه علی ابن مهدیان که این گونه نیست. در صحیحه علی ابن مهزیار که در باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخم حدیث 3 آمده است، تعبیر می کند قال لی ابو علی ابن راشد قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذالک فقال لی بعضهم و ایو شیئن حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت ففی ای شیئن فقال فی امتعتهم و صنائعهم، یعنی الخمس فی الفائدت و الغنیمه. این مفاد روایت اینه دیگه، الخمس فی امتعتهم و صنائعهم. که انه امام فرمود الخمس فی الفائدت و الغنیمه، و فرض این است که فائده و غنیمت معنای اسم مصدری است، بقاء فائده هم فائده است، ولو فائده جدید نیست، اما بالاخره فائده هم بر مرحله حدوث منطبق است هم بر مرحله بقاء. فرق است بین تعبیر به فائده بردن، او فقط منطبق بر مرحله حدوث است، معنای مصدری است، اما فائده درآمد، درآمد فائده منطبق است بر این مال حدوثا و بقا. و این روایت هم مفادش اینه که الخمس فی امتعتهم و صنائعهم یعنی الخمس الفائده و الغنیمه. حالا قلت و تاجر علیه و سال او بیده فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. پس موضوع در این روایت امتعتهم و صنائعهم هست، یعنی الفائدت و الغنیمه که صادق بر حدوث و بقا هست. اسم مستری ثانیا متعلق خمس، متعلق خمس، خمس متعلق و یعنی موضوعش الفائده هست. خمس الفائدت للامام، هازا فائدتون، دیروز فائده بود، امروز هم فائده، فردا هم فائده خواهد بود. حالا اگر یک زمانی معونه بود، خب اون وقت خارج است از تحت دلیل خمس، اما بعدن که دیگر معونه نیست، فائدتون ولیست به معونتن فقیه الخمس. ثانیا موضوع خمسه، هر چی موضوعی یعنی طلب ایجابش نمیشه که شما بگید غیر اختیاری، فرض وجودش رو گفت اذا وجد اذا تحققت فائدتو فیتعلق به الخمس. ثانیا تعبیر به الخمس فیما افاد الناس عرفن مثل این میماند که مولا بگوید من سار آل من وجب اکرامو. درست سار آل من یعنی سیرورت منطبق است بر آن حدوث، ولیکن عرفن من سار آل من یعنی العالم. الخمس و فیما افاد الناس هم عرفن یعنی الخمس و فلفائده. ما غنمتم فان لله خمسه یعنی الخمس و فلغنیمه. در صحیحه علی ابن مهدیار طویله هم آیه رو همینجور معنا کرد، فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. آیه تعبیر کرد ما غنمتم، اما امام علیه السلام معنا کرد الفوائد فاما الغنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل آم، یعنی خمسها واجبون علیهم فی کل آم هم که معنا کردیم یعنی همیشه، نه مختصه به سال 220. آیه ما غنمتم رو امام معنا کرد به معنای اسم مصدری، اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل آم. نه 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 قطعا اینجور نیست. یعنی اگر شما دو سال پیش 10 میلیون تومان رب کردید و الان هم موجود هست، نمیگید هازا ربحان، میگید هازا کان ربحان بلاشبال هازا ربحان ربه تو صدق نمی کند مگر در اون آنی که حادث شد. اما هازار ربحان شک دارید که هازار ربحان؟ نه 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 این نداره، ما هم نگفتیم خروج معونه تأثیر دارد. هازار کان ربحان ولان ربحان و سیب قارب هم، منتها در یک سال انطبق علیه عنوان المعونه، مستثنا شد از خمس، اما بقاءً موضوع خمس که مرکب است از رف و عدم المعونه منطبق می شود بر این. مثل این که بگوین اداء الدین بعد المعونه. حالا شما این ماشینتان را تا کنون نیاز داشتید و به حرج می افتادید اگر بفروشید، چون خانه اتان دور بود. خانه اتان را فروختید، آمدید نزدیک محل کارتان خانه خریدید، نیاز به ماشین ندارید، یا مقامتان بالا رفته، ماشین و راننده براتون تهیه کردن، ماشین شخصی خودتان عاطل و باطل مونده. اداء الدین بعد المعونه خب اقتضا میکنه که الان دیگر نیاز ندارید به این ماشین، ماشین را بفروشید، اداء دین بکنید. حالا عنوان میخوام عرض کنم این وجه رابع تمام نیست. ثالثاً این وجه رابع به درد کسانی میتواند بخورد که استثناء معونه را از حکم وضعی میدانند. میگویند معونه از موضوع خمس خارج است، اما کسانی که مثل مرحومای خویی میگویند معونه از حکم تکلیفی به اداء خمس خارج است. خب این خانه لقائل ان یقول که طبق نظر مرحوم آلخویی همواره متعلق خمس بوده است، همان زمان که معونه هم بود متعلق خمس بود، منتها وجوب اداء نداشت خمس در زمان معونه، اما الان که دیگر معونه نیست، خب ما نمیگوییم امروز خمس حادث میشود، میگوییم امروز وجوب ادا حادث میشود. طبق این نظر که نظر مرحوم آقای خویی هست، لقائل ان یقول که نمیشود این وجه رابع را تقویت کرد، ولذا مرحومای خویی ولو در مصباح الفقاهه علاما به بالی دلیل عدم خمس در معونه ای که از آن مستغنی شده این را همین ظهور دلیل خمس در حدوث اندل حدوث می داند، ولی در کتاب الخمس به این دلیل هیچ اشاره نکرده و من فکر میکنم با اون تعمقی که مرحوم آقای خویی داشت یا احتمالاً متوجه شده که اگر اشاره به این وجه میکرد با مبنای خودش سازگار نبود و لذا مطرح نکرده. خب چون مبنای خود آقای خویی اینه که استثناء معونه از وجوب اداء خمسه، پس در مورد معونه ای که از آن بی نیاز شدیم حدوث اندل حدوث به هم نخورده، که حدوث الخمس اندل حدوث الواحده محفوظه، وجوب ادا نداشت مادام معونه است. خب الان چرا وجوب ادا نداشته باشد الان که دیگر معونه نیست؟ یک وقت میگویید دلیل استثناء معونه مطلق است، خب این آقای خویی خودش فرمود که ما معونه سنه وجوب اداء خمس ندارد الی الابد، اونو خودش فرموده. نه، این دلیل حدوث اندل حدوث را که وجه رابط ایشون در فقه مطرح نکرده در بحث خمس، علاما به بالی در کتاب مصباح الفقاهه مطرح کرده که خب خیلی هم به جا بود که در کتاب الخمس مطرح نکرد چون با مبناش سازگار نیست. خب وجه خامس که به نظر ما اقرب الوجوه هست، وجه خامس اینه یعنی ما سه اشکال کردیم.
بعضی باشم
اشکال اول و دوم رو لقائن ان یقول وجه اول و دوم اون اشکال اول و دوم رو میگه. وجه خامس که اقرب الوجوه هست اینه که عرفن دلیل خمس خود به لحاظ حکم ناظر به مرحله بقا نیست، نه از باب این که موضوع خمس صادق نیست بر مرحله بقا، نه، موضوع خمس فائده است، غنیمت و صادق است هم بر مرحله حدوث هم بر مرحله بقا، اما دلیل خمس عرفاً ظاهر است در اصل تعلق خمس به فائده و رب، اما این که این خمس باقی هست در فائده و رب این را ما از یک ارتکاز عرفی استفاده می کنیم که خمس اگر حادث شد تا ادا نکنیم باقی میماند، دلیل خمس متکفل آن نیست. توضیح ذالک، اگر بگوییم که آنچه دارایی پدر هست به اولاد ملک اولاد هست و بین اولاد علا سهام الارث تقسیم می‌گردد، ما مثلا این اذا مات رجل فل مثلا زوجته ثمن ترکته و لابواه از سدس اله، این ظاهر در اون حدوث ملکیت. حالا اگر این پسر که مالک ارث پدر شد یک معامله انجام داد که مشکوک استه هست، بیع قراری انجام داد که احتمال میدهیم بیع قراری باطل باشد، احتمال میدهیم صحیح باشد، نمیتونیم به اطلاق دلیل ارث تمسک کنیم بگیم این پسر بعد از این معامله مشکوک هم طبق اطلاق دلیل ارث مالک هست، نه، دلیل ارث اصل ملکیت وارث رو بیان میکنه، اما بقای ملکیت از این باب است که ملکیت از اموری است که وقتی حادث شد لا یزول الا بمزیل و سبب نافع. دلیل خمس هم یعنی ملکیت الامام لخمس الفائده. این روایات مفادش اینه که یک پنجم فائده ملک امام است، اما ناظر به مرحله بقا نیست. اگر دلیلی آمد و استثناء کرد معونه را، بعد از استغناء از معونه اون دیگه رجوع به اون دلیل خمس نمی کنه، چون عرفاً دلیل خمس فقط اصل حدوث ملکیت امام را لخمس الفائده و الغنیمه بیان می کند. ظهور در بقا ندارد. اگر شک هم بکنید در این مدعا باز کافی برای این که بعد از استغناء از معونه خطاب عام که خطاب قمصد مجمل بشود و نتوانید به آن توسل کنید. و ان شئت با مثال بزنیم، به مثال عرفی. دولت گفت ارث مالیات دارد، بعد گفت مالیات بر ارث پس از استثناء آنچه که مورد نیاز زندگی است می باشد. یک کسی مرد، خانه او همراه با پول نقد او به ارث رسید، ورثه به این خانه نیاز دارند ولی به پول نقد نیاز ندارند. چند سال بعد که ورثه بزرگ شدند و برای خودشون کسی شدند، دیگه به اون خانه هم نیاز ندارند. عرفی نیست که بعد از استغناء ورثه از این خانه برن به عموم دلیل مالیات بر ارث تمسک کنن. متفاهم عرفی از دلیل مالیات بر ارث اینی که حدوث رو میگه، یعنی میگه ارث وقتی بردید و نیاز نداشتید به آن، مالیات به آن تعلق میگیرد. این که این مالیات تا کی باقی است، خود این خطاب متکفل نیست، یک ارتکاز عرفی است که اگر مالیاتی به چیزی تعلق گرفت تا پرداخت نکنید ساقط نمی شود، اما خود دلیل مالیات متکفل این نیست. ولذا مگه من چی میگم؟
شما میگید که تعلق مثلا
من میگم این خانه مورد نیاز زندگی برای ورثه. دلیلی که میگفت ارث مالیات دارد با توجه به اون خطاب خاص که گفت مالیات بر ارث پس از استثناء نیازهای زندگی، این دلیل مالیات بر ارث عرفاً شامل این خانه نمیشه. بعد از اینم که ورثه از این خانه بی‌نیاز شدن، عرفیت نداره توسط بکنن به عموم دلیل مالیات بر ارث، چون دلیل مالیات بر ارث عرفاً ناظر به مرحله تعلق گرفتن مالیات هست، یعنی حدوث مالیات داره.
این دلیل اون
مواردی رو
که
وسط
شما مادام چه موزید نیومده
یک مرتکز عرفی است که مالیات وقتی تعلق گره باید ادا کنی، اما خود دلیل مالیات بر ارث اینطور نیست که مدلول تضمنیش ثبوت مالیات باشد در سالهای آینده بر این ارث. تا بگوییم نسبت به این دو سال اول که ورثه نیاز دارند به این خانه، دلیل مالیات بر ارث تغییر خورده است، اما بعد از دو سال دیگر که بی نیاز می شوند، ما به مدلول تضمنی دلیل مالیات بر ارث توسط می کنیم و بعد از دو سال بعد از مرگ پدرشون میگیم حالا این خانه ارث است، مالیات بر ارث ثابت است و دیگر مورد نیاز شما نیست، مالیات آن را بدهید. نخیر، این عرفیت ندارد. مالیات بر ارث عرفاً یک مدلول بیشتر ندارد و اون حدوث مالیات هست در ارث و تعلق گرفتن مالیات هست به ارث. وقتی دلیل آمد گفت که این خانه مورد نیاز ورثه است و متعلق مالیات نیست، بعدن هم که از نیاز خارج می شود و دیگر ورثه به این خانه نیاز ندارند، درسته که معون صدق نمی کنه، دیگه این خانه مورد نیاز نیست، اما به چی میخوان رجوع کنن؟ به عموم دلیل مالیات برست او، عموم نسبت به مرحله بقا ندارد، یا قطعا یا احتمالا، و ما رجوع میکنیم به استصحاب عدم تعلق مالیات به این خانه. در بحث خودمونم دلیل الخوم فی ما افادن ناس به لحاظ مرحله بقا مجمله و ما حدوثا این خانه معونمون بوده، قطعا متعلق خمس نبوده، در مرحله بقا هم استصحاب میکنیم عدم تعلق خمس. بله، این عرض ما مبتنی بر پذیرش این نکته که استثناء معونه از حکم وضعی خمسه و ما این مبنا رو قبلا تقویت کردیم. اگر کسی بگوید استثناء معونه از حکم تکلیفی به وجوب اداء خمسه، خب این وجه خامس هم مشکل میشه، و مگر بیاید کسی تکلف بکند بگه وجوب اداء خمس هم ناظر به مرحله حدوثه که این تکلفه، ما این رو نمیتونیم ادعاش رو تثبیت کنیم. والذی یسهل الخط، این که ما قائلیم به استثناء معونه از تعلق حکم وضعی خمس، حد اقل بعد از این که چیزی معونه شد، تا معونه نبوده، مثلا 6 ماه اول سال این خانه معونه نبود، خب ما میگفتیم چون 6 ماه آخر سال معونه خواهد شد، از اول متعلق خمس نیست. برفرض کسی بگه 6 ماه اول سال متعلق خمسه، اما بعد از این که معونه شد، خیلی واضحه که این خانه متعلق خمس نیست. در مرتکز متشرعه ما در این خانه ای که زندگی می کنیم اینطور نیست که 1/5 مال امام باشد و ما معزون باشیم در سکونت در این خانه. مرتکز متشرع اینه که 1/5 این خانه بعد از این که معونه شد باز مال خود ما هست، و این مبنای آی خویی که اونچه که معونه هست متعلق خمس هست وضعاً فقط وجوب ادا ندارد، حد اقل بعد از این که معونه فعلیه شد التزام بهش بسیار خلاف ظاهر هست و ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم، و لذا این وجه خامس به نظر ما تمام هست. قیاس نکنید مقام را به اون مثالی که قبلا مطرح کردیم که گفته میشد اداء الدین بعد المعونه، اداء الدین یجب اداء الدین بعد المعونه. اگر یک جایی گفتن واجب است اداء دین بعد از استثناء نیازهای زندگی، تا حالا شما به این ماشین نیاز داشتی، لازم نبود بفروشی برای اداء دین، اما بعد از این که از این ماشین بی نیاز شدی، عرض میگه خب بفروش ادا کن دینت رو. انصافا اینه دیگه. قیاس نکنید بحث خمس را به این مثال. در این مثال نکته عرفیه هست. عرف در وجوب اداء دین میگه تا مادامی که به زحمت نمیفتی باید ادا بکنی دین را. اینم که میگن مخارج زندگی جزء مستثنیات دینه، برای اینه که بدهکار به زحمت و مشقت نیفته. نکته عرفیش واضحه. و لذا تا حالا که با این ماشین کار داشتی، نیاز داشتی به این ماشین، اگر میخواستی ماشین رو بفروشی اداء دین کنی، به کلفت میفتاد، به مشقت میفتاد. اما الان دیگه بی نیاز شدی از این ماشین. اگر بفروشی و اداء دین کنی که به مشقت نمیفتی. فرق میکنه با دلیل وجوب خمس که یک حکم تعبدی است، و عرف در اینجا نکته عرفیه نداره. چه میدونه عرف؟ شاید چیزی که معقول بود در یک زمانی ولو از معقول بودن خارج بشه متعلق خمس نباشه. عرف نظری و دیدگاهی نداره در اینجا. بلکه عرض کردم در مشابهات در اون مثال مالیات بر ارث، عرف استظهارش اینه که دلیل مالیات بر ارث شامل اون خانه ای که در ابتداء مردن پدر ورثه به اون نیاز داشتن، چند سال بعد دیگه به اون نیاز ندارن. عرف میگه دلیل مالیات بر ارث شامل او نمیشه، چون مقنن گفت مالیات بر ارث پس از استثناء نیازهای زندگی. اینطور نیست که عرف بیاد بگه تو این چند سال آیون ورثه نیاز داشتید به این خانه، حالا که دیگه بی نیاز شدید، همتون بزرگ شدید، دلیل مالیات بر ارث بعد از چند سال از مردن پدرتون اومده در خونتون. عرف همچه استثاری نمی کنه. دلیل خمس هم اگر نگیم عرفن شبیه همین مالیات بر ارثه، لااقل مجمله. و نوبت می رسه به اصل عملی. اصل عملی هم میگه این خانه قبلا معونه بود، متعلق خمس نبود، الان هم که از معونه خارج شد استثاب میگه دیگه متعلق خمس نیست.
فقط ارثی که
وارد شدن
میگه، اما
ارثی
که باقی مونده،
سوالمون
اینه،
ارثی
که باقی مونده آیا موضوع جدیدی برای این ندله خمس هست؟
یک وقت شما وجه رابع رو میگید که موضوع خمس حدوث فائده است. ما این رو نمیگیم، این وجه رابع بود، ما قبول نکردیم. وجه خامس این است که دلیل خمس فائده عرفاً ناظر است به مرحله تعلق خمس به فائده و حدوث خمس، نه اینکه فائده صدق نمی کند در مرحله بقا. نخیر، خطاب تعلق خمس به فائده داره اون حالت حدوث تعلق خمس به فائده را بیان می کند. اینطور نیست که مدلول تضمنیش حدوث خمس باشه، یک مدلول تضمنی دیگرش هم این باشه که الالعبد این خمس ثابت است بعد شما بگید خب یک مدلول تضمنی دلیل خمس از کار افتاد، اون مرحله حدوث، اما مدلول تضمنی دیگر که ثبوت خمس است در سالهای آینده به حال خودش باقی. ما میگیم نه، عرف همچو مدلول تضمنی را نمیفهم.
اگر که این بحث رو بگیم، فایده بعد از این که استثناء پیدا کرد فایده فرق میکنه، نه زمان تعلقش هم همون موقع بیشش خواهی
پیش نمیاد. بعد از این که
استثنایی جا شد فایده به این سر میکنه، چون فایده که فقط مختص فایدهی که حالی شده که نه، فایده
سر میکنه. ولیکن بابا عموم دلیل الخوم سیما فلفائده میخواست بگه که ما حدوث تعلق خوم فایده، یعنی اون وقتی که نه اینکه فائده سر نمی کند بر مرحله بقا، نه دیگه این حدود این حدود الفائده دیگه اگر من گفتم، من حرفم این بود که وجه رابع درست نیست، یعنی عرفاً این خانه از دو سال پیش که ملک ما شد، از دو سال پیش فائده بود، الانم فائدتون. اگر کسی بگه نه الان فائده نیست، ما قبول نداریم. اما ظاهر دلیل خمس فائده اینه که فقط ناظر است به حدوث الخمس، نه حدوث الفائده. مثل مالیات بر ارث که ظاهر از حدوث مالیات است به حدوث است. بله الان هم میگیم حاضری فائده است. چی؟ فراموش کرد، فراموش کرد. مشهور قائل است به استثناء معونه سنه از حکم وزنی خود. حالا جواب شما به همین مقدار، بقیهش بعد از بحث. مشهور قائلن به استثناء معونه سنه از تعلق خمس، فقط آی خویی ما دیدیم که میگه استثناء خمس معونه از وجوب ادای خمس. حالا حالا اونو میرسیم. فعلا عرض ما اینه که روشن بشه فرق عرض ما با که وجه خامس است با وجه رابع چیه. وجه رابع میگفت افاده موضوع خمس است و مرحله بقا افاده صدق نمی کند. ما میگیم موضوع خمس در روایات آمده فائده، افاده هم ظهور داره در فائده و این خانه دو سال بود که مورد نیاز ما بود، فائده بود. الان هم که از نیاز ما خارج شد باز فایده است. فایده جدیده نیست ولی فایده کرد. وجه خامسی که میگیم اینه که درسته که این فایده است حدوثاً و بقاءاً، ولی به ظاهر دلیل خمس اینه که بیان میکنه اصل ملکیت امام را نسبت به خمس فایده، و این بیش از تعرض نسبت به حدوث الخمس به حدوث الفائده نداره. از کلم شبیه این که یک شتاب میگه ارث مالیات دارد، ارث صادق است بر این مال ولو بعد از 20 سال از مردن پدر، باز ارث است. ما نمیگویم ارث صادق است بر حدوث، ولیکن دلیل مالیات بر ارث که ارث مالیات دارد متفاهم عرفی اینه که فقط اصل تعلق مالیات را به ارث میگوید. و وقتی دلیل آخری گفت مالیات بر ارث پس از استثناء نیازهای زندگی است، ورثه تا چند سال به این خونه ارثی نیاز داشتن، مالیات نمیدادن، بعد که بی نیاز شدن، عرف استظهار نمیکنه از خطاب مالیات بر ارث که بعد از چند سال از مردن پدر که اینا از این خونه ارثی بی‌نیاز شدن تازه عموم مالیات بر اس از خواب بیدار بشه، بیاد جلوی راه این ورثه رو بگیره، بگه خمس، بگه مالیات این خونه رو پرداخت کنید. این ارثی نیست. ولا اقل اگر استظهار هم نکنیم از دلیل عام مثل دلیل خمس فائده حدوث اندل حدوث را، لا اقل ما احراز ظهور در عموم نسبت به بقا نمی کنیم، می شود مجمل. و دیگه ما بعد از این که از این معون مستغنی شدیم دلیل نداریم بر تعلق خمس به این معونه ای که از آن مستغنی شده.
نه
ما اجمال خطاب خم در این که آیا متعرض بقا هم هست مدلول تضمنی دلیل خمس فائده این است که هم سال اول خمس دارد فائده، هم سال دوم خمس دارد فائده، و هم سال سالهای بعد. اینه که اگر مدلول تضمنی اول از کار افتاد مدلول تضمنی دوم به حال خودش باقی باشه یا نه یک مدلول بیشتر ندارد و اون اصل تعلق خمس از فائده. و دیگه اینطور نیست که دارای چند مدلول تضمنی بشود که اذا سقط بعضه یبقى الآخر به حاله. نه اجمال هم که پیدا شد دلیل خمس مجمل می شود نه دلیل استثناء معونه. دلیل خمس که مجمل شد دیگه ما به اصل لفظی نمیتونیم توجه کنیم، رجوع میکنیم به اصل عملی. ولیکن نکاتی هست در این مسئله که انشاءالله فرض